بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج. در ادامه بحث خطبه موائل به فراز ششم میرسیم. فرمود علا و ان القدر السابق قد وقع و القضاء الماضی قد تورد و اینی متکلم به عدت الله و حجته. قال الله تعالی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون وقد قلتم ربنا الله فاستقيموا على كتابه وعلى منهاج امره وعلى الطريقة الصالحة من عبادته ثم لا تمرقوا منها ولا تبتدعوا فيها ولا تخالفوا عنها. در این بخش ششم گویا علی علیه السلام اشاره به طوفانهایی که در خلافتش رخ می دهد کرده است. مفسران نهج البلاغه میگن این خطبه از اون خطبه هایی بود که در آغاز خلافت ظاهری علی علیه السلام علاوه بر خلافت واقعی بیان فرموده است. هنگامی که خلیفه سوم کشته شد و مردم اطراف علی علیه السلام رو گرفتن و با علی علیه السلام بیعت کردن، اشاره به حوادث آینده می کند، هشدار می دهد. در واقع این فراز ششم فراز هشدار هاست. خلاصه بیان این است، می فرماید قدر سابق واقع شده، قضا و قدر قبلی واقع شد، یعنی من به عنوان خلافت با من بیعت کردم. و القضا الماضی قد تورد، باز اون قضای الهی نسبت به حوادث آینده داره تدریجا ایجاد میشه. قد تورده مفسران میگن یعنی تدریجا جز به جز داره پیاده میشه. اینجاست که هشدار می‌دهد و اینی متکلمون به عدت الله و حجته. من از یک سو حجت رو بر شما تمام میکنم و از سوی دیگر وعده الهی را برای شما بازگو میکنم. اتمام حجت کدام، وعده الهی کدام؟ می فرماید همون چیزی است که در این آیه آمد، آیه 30 سوره فصلت، بسیار آیه پرمعنی. نه تنها برای اون زمان خلافت علی علیه السلام، که برای امروز و فردا و فرداها این آیه هشدار، هشدار مهم. قرآن میگه ان الذين قالوا ربنا الله، کسانی که بگن پروردگار ما خدا، ثم استقام، دنبال ربنا الله استقامو. استقامت در لغت مفهومی دارد که از دو جز ترکیب شده، ارباب لغت میگن استقامت یعنی ملازمه جاده مستقیم، یعنی ثابت موندن رو جاده صاف، هم ثابت موندن و مقاومت در اون افتاده و هم جاده صاف رو انتخاب کردن. کسی که رو جاده صاف ثابت بمانه، منحرف نشود، دراست و چپ نرود، به افراط و تفریط کشیده نشود، این رو میگن مستقیم. شخصی مستقیم ثابت مونده روی جاده صاف. کسانی که میگن پروردگار ما الله است و بعد از آن رو جاده صاف الله میایستند، زرق و برقها، مقام و منصبها، حب جاه و مالها و همچنین کجندیشیها، اونها را از اون جاده صاف منحرف نمی کنید. کسانی که چنین باشند، تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه آسمان میان به سراغ اینها، به اینها بشارت میدن الا تخافوا، از آینده نترسید، خوف مربوط به آینده، و لا تحزنوا، از گذشته هم غمگین نباشید، و ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون، بشارت داد بر شما به بهشتی که وعده داده شده. خب این آیه، ببینیم مولا چه رقم این آیه رو در اینجا مطابق این خطبه پیاده میکنه. میفرماید وقد قلتم ربنا الله، شما با بگست کردن با من که هم خلیفه منصوص پیغمبرم و هم خلیفه برگزیده مردم، با بیعتی که با من کردید، قلتم ربنا الله، ربنا الله گفت، اعلام وفاداری کرد، فستقیمو رو این جاده بمان، به این سو و به اون سو کشیده نشدید، در حزب مارقین و ناکسین و قاستین وارد نشوید، تا آخر بیستید روی این برنامه، فستقیم و علا کتابه، بر کتاب الله بیستید و علا منهاج امره، بر فرمان خدا بیستید و علا طریقت صالحت من عباده، من عبادته، عبادتی که صالح است و شایسته است انجام ثم سه تا نهی میکنه که من این سه نهی رو اشاره میگیرم به اون سه طایفه ای که در آینده با علی علیه السلام مخالفت کردن. ثم لا تمرقوا منها، از این جاده ترس به خارج نشه، ولا ثم لا تمرقوا منها ولا تبتدعوا فیها، بدعت هم نذارید، و لا تخالفوا عنها مخالفت هم نکنید. گروه اول ممکن است اشاره به اصحاب جمل باشد، در آینده جمعی مقام پرست، به خاطر اینکه من رشوه سیاسی به اونها ندادم، پست‌های استانداری و فرمانداری رو میان اونها تقسیم نکردم، در سرزمین بصره و میدان جنگ جمل در مقابل من قیام میکنن، مواظب باشید، شما روز اول بیعت کردید گفتید ربنا الله، گفتید یا علی، دیگه بعد از این نپیوندید به اونها، و گروه دومی بدعت گذارن، لشکریان شام و فرمانده لشکر شام هم در مقابل من قیام میکنن، چه بدعتی از این بالاتر مخالفته با بیعت افکار عمومی مسلمین و مخالفت با نص رسول الله در باره خلافت علی، چه بدعتی از این بالاتر. اولین کسی که خلافت اسلامی رو تبدیل به حکومت سلطنتی موروثی کرد شخص معاویه بود، چه بدعتی از این بالاتر. دنبال اهل بدعت نرو. و سوم دنبال مخالفین هم نروید. جمعیت خوارج آتش افروزان جنگ نهروان دنبال اونها هم نروید. مواظب باشید، شما انقلاب کردید، شما بیعت کردید، شما دنبال خط علی افتادید، در این جاده فستقیمو استقامت رو خرج بدید، در این جاده مستقیم بیستید. منم به شما بشارت میدم چی؟ تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان آسمان بر شما نازل میشوند، به شما بشارت میدن، ترسی از آینده و غمی از گذشته نخواهید داشت، گناهانتون مخشوده میشود، عاقبتتون ختم به خیر میشود و در آغوش بهشت جاویدان جای خواهید داشت. این خلاصه مضمون فراز ششم و پیاده شدنش در خلافت امیر مؤمنان علی علیه السلام. ولی آیا این هشدار مخصوص به همون زمان علی علیه السلامه یا در تمام انقلابها این هشدار هست؟ انحصاری به اون زمان نداره، شرایط مشابه که ایجاد شده همین هشدار هست. الان هم گویی علی علیه السلام هشدار میده مردمی که انقلاب کردید و جمهوری اسلامی به وجود آوردید، شما روز اولی که رأی رو به صندوق انداختید برای جمهوری اسلامی قلتم ربنا الله، گفتید خدا فستقیم بیست. در این وقت گروهک ها میان، افراد منحرف میان، کسانی که دلباخته جاه و مقامن میان، بسات پهن میکنن، شما را دعوت به این ور اونور میکنن، از این جاده مستقیم الهی بیرون نروید. هشدار. سرچشمه انحرافات از انقلابهای الهی دو چیز، همون دو چیزی که واقع در زمان حکومت علی علیه السلام هم واقع شد. اول دنیا پرستی، دلبستگی به مقام ها، دلبستگی به زرق و برق دنیا. کسانی که با علی علیه السلام بیعت کردن شبانه میان خانه علی علیه السلام حق و حساب بیعت رو بگیرن و میخواهن پست و مقام حساسی به اونها داده بشود، در این میراث بیعت سهمی داشته باشن. علی علیه السلام مطابق اون روایت معروف مشغول حساب بیت المال است و چراغ بیت المال روشن کرده حساب میکند. وقتی که حساب تمام شد میخواد با اینها صحبت کنه، چراغ بیت المال خاموش میکند، میفرماید بروید چراغ شخصی خانه خودم رو بیارید ببینم طلحه و زبیر حرفشون چیه. وقتی اونا این صحنه رو دیدن دیگه حرفی ندارن بزنن. چراغ بیت المال و نور چراغ بیت المال حساب کتاب داره، آیا پست و استانداری و فرمانداری حساب کتاب نداره؟ از علی تقاضا کنن ما بیعت با تو کردیم، حالا بیا یه سهمی از مقامات مهم سیاسی رو به ما واگذار، این در پرتو نور چراغ بیت المال داره حساب میکنه، خاموشش میکنه. جواب قبلا به ما داد، ما دیگه چرا بروی خودمون ببرید بگون حرف حسابتون چیه؟ چی میخوایی؟ شاید از کردن اومدیم احوال پرسی کنیم جوی حالتون بشیم. خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ. از اونی بلند شدن آتش جنگی چمن رو افروخت. طلحه و زبیر از پیشگامان اسلام هست، از کسانی هستند که بشارت بهشت به اونها داده شده بود اگر بمونن در اون خط ثابت. ربون الله رو گفته بودن اما ثم استقامو نداشت. تو اون جاده مستقیم عدل الهی که جاده حق است و تلخ است نموند، دفتن دو دیدی جهنمی شد. هر دو در میدان جنگ جمل، یکی در میدان و یکی بیرون میدان، هر دو کشته شدن، نه به مقام دنیا رسیدن، عاقبتشون هم به شر شد. ای وای از این عاقبت. مهم ربنا الله گفتن نیست، کار رو شروع کردن آسانه، ادامه دادن مشکله. انقلاب کردن از یه نظر آسانه، نگهداری انقلاب مشکله. یا علی گفتن آسانه، بر خط علی موندن مشکله. ربنا الله آسانه، ثم استقامو مشکله. دنیا پرستی باعث شد که اینا ثم استقامو رو کنار بذارن. لشکریان شام اونا هم حب دنیا، حب مقام، حب ریاست مانع از این شد که بیان دست بذارن در دست علی علیه السلام. عاقبت اونها هم رسید به اونجا که همه میدانید. و اما گروه سوم، این خوارج، اینا دنیا پرست نبودن، تجندیش بودن. دو چیز عامل انحراف می شود، کجندیشی و دنیا پرستی. بخواهیم استقامت کنیم در جاده حق بمانیم، هم دنبال مکتبهای کجندیشان رو بریم، هم دنبال دنیا پرستان. بنابراین شما عزیزان توجه کردید که این هشداری که علی علیه السلام در این خطبه نهج البلاغه مطابق این روایت می‌دهد منحصر به اون زمان نبود. این هشداری است برای تمام قرون و برای تمام عصر، برای تمام کسانی که روز اول میگن الله، مواظب باشید تا آخر رسوندن مهمه. افرادی بودن در آغاز کار چقدر مقدس و متدین ظاهرم بودن، عاقبت کار به کجا رسید کار شد. یکی از اساتید ما رحمت الله علیه نقل میکرد، گفت داشتیم دوستی خیلی مقدس و متدین، به قدر متدین بود که برادری داشت، اون وقت جز عمال زلمه بود. خانه این برادر نمی رفت، نگو مالش حرامه. یه وقت مریض شد، پرستار نداشت، بردنش خانه برادر و ما رفته بودیم به عیادتش. وقتی که رفتیم دیدیم از وسط بستر بلند شد، فرش و اتاق و جمع بودیم. چرا؟ گفت این فرش قصبیه، من به حکم اجبار آوردنم اینجا، پرستار نداشتم، بستری شدم، شما آمدید عیادت رو فرش قصبی نداشتید. ما روی همون زمین نشستیم یا استادیم و احوال توصی کردیم و خداحافظی کردیم آمدیم. یا همچین آدم مقدم و کسی بود که ربون الله رو گفته بود اما سمت فقامه رو نگفته بود. میگو عاقبت کارش بر اثر دنیا پرستی به جایی رسیده بود که اگر بر سر سفره رنگین غذای ظهر و شامش جام شراب نبود غذا نمی خود. این عاقبت مهم ثم استقامو حال، اینه که پشت انسان میلرزان، این تاریخی که انسان میبینه افرادی چه رقم عاقبت به شر شدن و چگونه سرمایه یک عمر عبادت و اطاعت و بندگی و اخلاص رو از دست دادن، انسان رو تکام میده. یه همون هشداریست که میفرماید اگر استقامت کردید رو جاده صاف خط مستقیم تا آخر خط آمدی، فتنزل علیکم الملائکه. حدیثی برای شاهد این سخن از پیغمبر اکرم بخوانم. حدیث در تفاسیر آمده، تفسیر نمونه و سایر تفسیرها در زیر آیه 30 سوره فصلت این حدیث آمد. قد قال الناس قد قال الناس ثم كفر. فرمود خیلی آدم بن الله گفتن ولی عاقبت کار کافر شدن. قد قال الناس ثم كفر اکثرهم، اکثر کسانی که گفته بودن ربنا الله رو جاده ربنا الله نماند. فمن قالها حتی یموت، کسی که ربنا الله رو بگه تا آخرین نفس تا لحظه جان دادن، فهو ممن استقام علیها، اون مصداق ثم استقیموس، اون کسی که بر جاده حق و صاف باقی مونده. یه حدیثی هم از امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام در اینجا نقل شده، اون هم جالب است. در زیر این آیه شریفه فرمود میدانی آیه که میگه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا کیا هستن؟ فرمود هی والله ما انتم علیه، به خدا سوگند این همان مقام ولایت است که شما دارید. چرا؟ مگر پیغمبر در اون حدیث ثقلی که همه از رسول خدا خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث ثقلین یا ثقلین نقل نکردن انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین، کتاب الله و عدوتی، خبر واحد نیست، خبر مزنون نیست، خبر قطعی و صدور متواتر است که عموم مسلمین در کتابهاشون نقل کردن. چه گروهی عمل کردن به حدیث ثقلی؟ امام رضا فرمود شما که بر خط ولایت اهل بیت باقی موندید، شما این مصداق ثم استقام ربون الله گفتی، استقامو رو هم عملا نشان داد. خب این اجمالی بود از سواز ششم، اما دو مسئله در اینجا هست که من این دو مسئله رو با یه مقدار شرح. اول در آغاز این سواز سخن از قضا و قدر می‌فرماید قسمتی از قضا و قدر الهی درباره حکومت من واقع شده و قسمتی هم تدریجاً داره پیش میاد. این قضا و قدر از مسائل پیچیده است که بسیاری در آن گرفتار خطا و اشتباه شدن و خطای در این مسئله در اعمال روزانه من و شما اثر می‌کند. در سرنوشت ما مؤثره، یعنی از مسائل سرنوشت ها قضا و قدر یعنی من نمیخواهم مشروحاً وارد این بحث بشوم، اما میخوام یه اجمال دورنمایی از مسئله قضا و قدر برای شما عزیزان عرض کنم تا بدونیم قضا و قدر صحیح در منطق اسلام خدا. قضا و قدر هر دو به معنی حکمه، فرمانه. قضا یعنی حکم، قدر یعنی اندازه حکم، در واقع هر دو حکم. خدا چند رقم حکم داره؟ دو رقم، احکام تکوینی و احکام تشریعی. احکام تکوینی خداوند قوانین عالم خلقت است. تمام این قوانین عالم خلقت قضا و قدر الهی. مثال، زمین به دور خود حرکت وضعی دارد، این یه قانونه، یه قانون عالم خلقت. این قضا، قضای تکوینی. اما یه دور دور خودش میخواد بگرده چند ساعت طول میکشه؟ تقریبا 24 ساعت. این قدره، گردش به دور خود قضا. عدد 24 ساعت قدر. قلب من و شما ضربان داره بی اختیار. اصل ضربان قلب یه قانون الهی قضا. اما چند ضربه در یه دقیقه میزنه؟ حدود 70 ضربه. حرکت قلب قضا، 70 ضربه قدر اندازه. تمام قوانینی که بر آدم خلقت حاکم است مصداق قضا و قدر پروردگار است. اصل قانون قضاست، شرح و اندازه قانون قدر. خیلی به زبان ساده برای همه کس قابل فهم. و اما بیان در آدم احکام تشریعی خدا. خداوند غیر از احکام تکوینی، قوانین عالم آفرینش، قوانین تشریعی هم داره. اینا هم قضا و قدر تشریعیه. فرمان داده است اقیم الصلاة، نماز بخوانید. این فرمان حکم خدا، این قضا، قضای عالم تشریع. فرموده است نمازهای شبان روزی 17 رکعت است، این قدر. اصل نماز واجب است. قضا در عالم شریعت 17 رکعت واجب است، قدر. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه بر شما واجب شد، این یه حکمه، این قضا. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان روزه بگیرید، این قدر. اصل وجوب روزه قضا و ماه رمضان سی روز قدر. بنابراین فهمیدیم که خداوند احکامی در عالم هستی آفرینش به صورت قوانین آفرینش دارد، اینها قضا و قدر الهی. و احکامی هم در شریعت دارد، اینها هم قضا و قدر تشریعی. خب آنچه مهم است این است که بدانی در آدم دو نوع قضا و قدر داریم، قضا و قدر اجباری و قضا و قدر اختیاری. آنچه بیرون از محدوده اعمال ماست، بیرون از محدوده اراده ماست، اینا قضا و قدر اجباریه. الان مقدر است باران بیاد، آفتاب بشود، سیل راه بیفتد، طوفانی بوزد، اینا قضا و قدری است که از اختیار ما بیرون. اینها مطابق یک برنامه حساب شده الهی تدریجا در عالم هستی واقع میشه. اما یه سلسله قضا و قدر اختیاریه که خداوند اصلا فرمان داده در اختیار ما باشه. چون کرده فرمان داده اعمال من در اختیار من و تصمیم گیرنده برای سعادت و شقاوت، برای خیر و شر منم. اینم قضای الهی است. خدا مقدر کرده من مختار باشم. چرا حیوانات مختار نیستم؟ چرا حرکات زنبور اسد و حرکات غریزی اراده و تصمیم و اختیاری ندارد؟ چرا دانشمندان میگن خانه هایی که زنبوران اسد در 1,000,000 سال قبل می ساختن و آثارش باقی مونده و خانه هایی که امروز می سازن مثل هم مو نمی زن؟ اینا به حکم اون غریزه اجباری برنامه هاشون اجرا میکنن. 1,000,000 سال هم عوض نمیشه. اما بنده چی؟ بنده قضا و قدر فرمان داده است مختار باشم، صاحب اراده داشته باشم، استقلال اراده داشته باشم. امروز یه خانه میسازم، بعد از 10 سال میگم کلنگی شد، ابتکار تازه، مهندسی تازه، برنامه تازه، استفاده از اون زمین بهتر و خوبتر از گذشته. خداوند اینطور مقدر کرده من چنین باشم، زنبور اصل چنام باشم. حالا که چنینه، مبادا یه وقت برای توجیه اعمال خلافت بگه اگر من به این راه انحراف کشیده شدم، قضا و قدر الهی بود. این دروغه. قضا و قدر الهی این است: انا هدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. این قضا و قدره. ما راه نشان دادیم، تویی که میتوانی تصمیم بگیری از این راه بروی یا نروی. قضا و قدر الهی این است: لیس للانسان الا ما سعا. بهره هر انسانی سعی و کوشش اوست. هر قدر بیشتر سعی کنی، بهره بیشتر داری. قضا و قدر اجباری در اعمال اختیاری ما نیست. ملت هایی که اون روز مثال زدن، مانند آلمان و ژاپن، در جنگ های جهانی در هم کوبیده و نابود شدن، تصمیم گرفتن سعی و تلاش برای دنیاشون کنن، بهره سعی و تلاششون رو گرفتن. امروز در صف اول از صادر کنندگان صنایع جهان هست. لیس للانسان الا ما سعا. در عالم ماده چنینه، در عالم معنا هم چنینه. این قضا و قدر الهی لیس للانسان الا ما سعا. یکی از قضا و قدرهای الهی اینه: ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. مردم نزاع با هم نکنید، اختلاف پیدا نکنید، خط و خطوط بازی نکنید، سست میشوید. تذهب ریحکم یعنی چه؟ یعنی ریح به معنی بادها، کنایه از قدرت. عرب میگه فلان کس باد به پرچمش میوزد، یعنی قدرت من. فلان کس باد به پرچمش نمیوزد، یعنی قدرتش از بین رفت. نزاع نکن، سست میشه، قدرتتون در هم میشکنه، دشمنان بر شما مسلط میشوند. این قضا و قدر الهی. رفتی سراغ این، حس خطوط بازی و اختلاف کردی، سست میشید، قدرتتون هم از بین میرود، دنیا هم برای شما ارزشی قائل نخواهد، در جامعه جهانی هم جایی نخواهید داشت. این قضا و قدر. چرا ما قضا و قدر الهی رو توجیهگر تنبلی ها و سستی ها و شکست‌ها و ناکامی‌های خودخواسته خودمون می‌کنیم. چرا؟ افراد تنبل خجالت می‌کشن میگن تنبلی کردیم. جوانی درس نخوندیم تنبلی کردیم. دیگران زحمت کشیدن چنان شب و روز کار کرده که اصلا رنگ تو صورت این جوان نمونده، این پیروز شده، همونم خورده و خوابیده و زحمت نکشیده، شکست خورده در انسان. بگیم چرا شکست خورده؟ میگه آقا من خیلی لایقم اما یه جور شانس ندارم، سرنوشتم خراب. تنبلی های خودشون این نزد گردن شانس مهم و سرنوشت دوقین برنامه اینه. پس مبادا در این قضا و قدری که در این جمله از مولا علی علیه السلام نقل شده ما گرفتار اشتباه بشیم. یک. و اما دومین نکته همون نکته ایست که در این آیه 30 سوره فصلت بدم نتیجه گیری کنم و بحث و پایان بدم. عامل پیروزی این دو عامل ربون الله نیت خالص، رفتن به سوی خدا با نیت خالص. ماه مبارک رمضان ماه خالص سازی، نه تنها بدن ما خالص میشه، ناخالصی هاش میسوزه، از بین میرود، مواد اضافی نابود میشه، نیات ما هم با ناخالصیش بسوزه، عقاید ما هم خالص بشه. ماه ربون الله، ربون الله. اما عامل دوم پیروزی استقامت، ایستادن رو خط مستقیم و مقاومت کردن بر اون جاده. هر ملتی این دو عامل رو داشته باشد در عالم پیروز. شکست آمده که از این دو عامل خراب شد، یا نیت هم آلوده و ناخالص شده و اون صفای روز اول نیست، یا نه استقامتی ندارد. روز اول گفتم اما بر جاده نیستادم، به جایی نمید. بسیارن از این جوانان عزیز مخصوصا طلاب حوزه علمیه قم، جمعی از دانش آموزان دانشجویان گاهی میان پیش ما میگن خب شما گمان میکنیم مثلا تو برنامه هاتون از نظر اونها فرد موفقی بودید، رمز موفقیت و پیروزی چیه؟ ما میگیم رمزش همین دوتا، همون که قرآن گفت نیت خالص و استقامت. کسانی که استعدادشون قوی است همیشه پیروز نیستن. خیلی از با استعداد حال میشناسیم در زندگی شکست خورد. افرادی استعداد متوسط داشتن به اوج مقامات عالیه رسیدن، اونهایی به جایی میرسن ربون الله ثم استقامو داشته باشن. در زندگی فردی برادر رمز پیروزی همین است، در زندگی اجتماعی هم رمز پیروزی همین است. در هر دو قسمت رمز پیروزی ربون الله گفتن و در سایه ربون الله استقامت به خرج دادن. من این بحث رو اینجا تمام میکنم. سوالات متعددی از من میکنن در زیل مباحث، بعضیاشو جواب نمیدم، بیان از من بعدا سوال بفرماین، بحث ها بدون اشکال بتونیم به یه جایی برسونیم. یه سوالش رو لازم میدونم امروز در چند دقیقه جواب عرض کنم. وام این از سؤال کردن این آیه شریفه که میگوید لتخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات، لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات من الظلمات الی النور، سوره طلاق آیه 11. شما اون روز بحث کردین، این یه مقدار در نظر ما جوابش روشن نیست. میگه این قرآن مجید رو برای این نازل کردیم که این قرآن، این پیغمبر، مؤمنانی که دارای عمل صالحن از ظلمات به نور بیاره. اگر مؤمنند و عمل صالح دارن که دیگه ظلمات ندارن، دیگه مؤمنان صالح رو پیغمبر و قرآن از ظلمات به نور میاره. اگر مؤمنند و عمل صالح دارن دیگه ظلماتی ندارن که بیان به سراغ نور. سوال خوب و اما جواب، جواب یه جمله، ظلمات یعنی ظلمت ها، ظلمت های چودت هم شما ایمان آوردی، ظلمت کفر از بین رفت، ولی ظلمات دیگر هنوز هست. عمل صالح به جا آوردی، قسمت دیگری از ظلمات از بین رفت، اما ظلمت هواپرستی ممکن در اعماق دل باشه، ظلمت جهل باشه، ظلمت هوای نفس، ظلمت آرزوهای دور و دراز، ظلمت عدم استقامت. ایمان آوردم، عمل صالح هم دارم، اما هنوز گرفتار یه ظلماتی هستم که نمیذاره من عاقبت به خیر بشم، هنوز گرفتار ظلماتی هستم که به من آرزوهای دور و دراز میدهد و من رو سوی خود میخوانم. اگر ظلمات تنها ظلمات کفر بود، میگفت این مؤمن دیگه ظلمات کفر نداره، دیگه چی؟ ولی ظلمات جمع انواع ظلمت ها رو میگیره، هر ظلمتی جای خودش باز هم شاخه هایی داره، ظلمت هایی داره. بنابراین کسانی که ایمان و عمل صالح آوردن، به جا آوردن، خداوند دستشون رو میگیره، قرآن دست اونها رو میگیره، از ظلمت های دیگر نجاتشون میده و به سرچشمه نور معرفت الله و عاقبت به خیر اونها رو راهنما میشود. و السلام علیکم و رحمت الله.